بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. خدمت شنوندگان عزیز و محترم رادیو قرآن سلام عرض می کنیم. در درس 21 قاعده جدیدی از قواعد علم تجوید تقدیم حضور شما می شود. این قاعده عبارت است از احکام ها. منظور از ها در درس احکام ها، های چسبان یا های گردی است که در آخر کلمات قرار می گیرد. ها در آخر کلمات قرآنی از سه نوع خارج نیست: یک، های ضمیر، دو، های سکت، و نوع سوم های اصلی است. ابتدا به بیان احکام های ضمیر می پردازیم. های ضمیر به آخر کلمه می چسبد و به شکل های چسبان و های گرد نوشته می شود. های ضمیر به معنی او یا آن می باشد. هر جا های ضمیر آمد یا به معنای اوست و یا به معنای آن. مانند لهو به معنی برای او یا برای آن، فیهی یعنی در او، در آن. لازم به ذکر است که های ضمیر همیشه مذموم و یا مکسور است، هیچ موقع های ضمیر مفتوح نیست. اگر در قرآن یا متون عربی نگاه کنید، به عنوان نمونه یک مورد های مفتوح هم دیده نمی شود. اما حکم خواندن های ضمیر، های ضمیر رو ما چگونه بخوانیم؟ گفته شده های ضمیر دو حکم دارد، به دو صورت خوانده می شود. حکم اول یا صورت اول، اگر دو طرف های ضمیر یعنی حرف قبل از آن و حرف اول کلمه بعدی متحرک باشد، های ضمیر اشباع می شود، با اشباع خوانده می شود. اشباع یعنی چه؟ به این معنا که اگر حرکت ها مذموم و دارای ضم باشد، آن را با صدای کشیده او می خوانیم. و در صورتی که های ضمیر مکسور باشد، با صدای کشیده ای خوانده می شود. پس های ضمیر اگر دو طرفش متحرک باشد اشباع می شود، به این معنا که اگر حرکت های ضمیر ضمه باشد، های ضمیر با صدای کشیده او خوانده می شود. و اگر های ضمیر مکسور باشد، های ضمیر رو با صدای کشیده ای میخوانیم. مثال میزنیم: اول برای های ضمیر مذموم اشباع شده توجه کنید. لهو فرعون. عنایت دارید که اینجا های ضمیر ما ضمه داره، چون ما قبلش و ما بعدش متحرک است، های ضمیر رو اشباع شده خواندیم. باز مثال میزنم: یراهو بعیدا. اینجا هم های ضمیر مذمومه، چون ما قبل و ما بعدش متحرک است، لذا اشباع کردیم. های ضمیر رو با صدای کشیده او خواندیم، گفتیم یراهو بعیدا. مثال برای های ضمیر مکسور اشباع شده، عنایت کنید: رب بهی أحدا، ربه أحدا. اینجا های ضمیر حرکتش چه حرکتی هست؟ حرکت کسره هست، چون ما قبلش متحرک هست و ما بعدش هم باز متحرک هست، لذا های ضمیر اشباع شد. به این معنا که های ضمیر مکسور رو با صدای کشیده ای خواندیم، شد رب بهی احد. اینجا خوب هست نکته ای رو عرض کنم و اون این هستش که چون بعد از های ضمیر مکسور حرف متحرک هست، های ضمیر اشباع میشه، یعنی های ضمیر با صدای کشیده ای خوانده میشه و بعدش حرف متحرکی که آمده چه حرفی هست؟ حرف همزه هست. لذا هستش که این مثال رو من به دو صورت خواندم، یکی بدون مد و دیگر با مد، چون اینجا مد منفصل پیش آمده، صدای کشیده هست، سببم که همزه هست آمد، و چون صدای کشیده آخر کلمه اول هست و سبب که همزه باشه اول کلمه بعدی آمده، لذا مد ما اینجا مد منفصل هست. یک بار دیگه این مثال رو میخوانم، توجه کنید. رب بهی احدا. غرض حاصل شد. باز مثال میزنم. قبله اذا، قبله اذا. اینجا هم باز های ما مکسور هست، ما قبل و ما بعدش متحرک هست، لذا های ضمیر اشباع میشه. این حکم اول یا صورت اول خواندن های ضمیر که اشباع میشد. اما حکم دوم یا صورت دوم خواندن های ضمیر، توجه کنید، در صورتی که دو طرف یا یکی از طرفین های ضمیر ساکن باشد، های ضمیر را با همان حرکت ضمه یا کسره خود می‌خوانند. پس اگر دو طرف های ضمیر ساکن باشد یا اینکه یکی از دو طرفش ساکن باشه، های ضمیر با حرکت خودش خوانده میشه. در صورتی که حرکت های ضمیر ضمه باشه، با ضمه خوانده میشه، دیگه اشباع نمیشه. اگر حرکتش کسره باشه، با کسره تنها خوانده میشه، باز دیگه اشباع نمیشه. مثال میزنم. ابتدا مثال برای های ضمیری که دو طرفش ساکن باشه. إليه المصير، إليه المصير. خب اینجا دو طرف های ضمیر ساکن بود، لذا دیگه های ضمیر اشباع نشد. مثال برای جایی که ما قبل های ضمیر ساکن باشه، توجه کنید. لديه خبراء، لديه خبراء. مثال برای جایی که ما بعد های ضمیر ساکن باشه، له الحمد، له الحمد. یک یادآوری داریم، اگر قبل از های ضمیر صدای کشیده قرار گیرد، های ضمیر با همان حرکت خودش خوانده می شود، یعنی دیگه اشباع نمی شه. مانند این موارد، توجه کنید. خذوه، هداه، فیه. توجه داشتید که های ضمیر اشباع نشد. پس از بیان حکم خواندن های ضمیر، عرض می شود که های ضمیر در دو مورد برخلاف قاعده اصلی خود خوانده می شود. این دو مورد عبارتند از: یک، های ضمیر در عبارت یرضه لکم در سوره زمر آیه 7. پس های ضمیر در عبارت یرضه لکم در سوره زمر آیه 7 بدون اشباع خوانده می شود و تنها با حرکت ضمه خوانده می شود، در حالی که اگر استحضار داشته باشید علل قاعده باید های ضمیر اشباع بشه، اما استثناءً در اینجا های ضمیر اشباع نمیشه. البته علت هم داره که باید در جای دیگری بحث بشه. استثنای دوم، های ضمیر در عبارت یخلد فیه مهانا در سوره فرقان آیه 69 قرار گرفته که اینجا هم های ضمیر علل قاعده نباید اشباع بشه، اما به اشباع خواندن، یعنی در همین قرائت مشهور و متداول این یک مورد رو به اشباع های ضمیر خواندن. یک بار میخونم به اشباع، عنایت کنید باید به این صورت خوانده بشه: یخلد فیه مهانا، یخلد فیه مهانا. این از مواردیه که باید قاری به خاطر مبارکش بسپره که یه موقعی اگر رسید به سوره فرقان آیه 69 یک موقعی بدون اشباع اینجا رو نخوانه. ضمناً باید عرض کنیم در کلمه هذهی که در قرآن زیاد به کار رفته چگونگی خواندن ها در هذهی تابع قاعده های ضمیر هست، هرچند که هذهی هاش های ضمیر نیست اما تابع قواعد های ضمیر هست. ابتدای درس عرض شد که ما در مورد سه نوع ها می‌خواهیم صحبت کنیم. تا حال بحث از های ضمیر بود، حال میاییم سراغ های سکت. ببینیم های سکت چی هست. ابتدا با تعریف های سکت آشنا می شوید. های سکت های ساکنیست که جزء کلمه نیست. عنایت کنید، های سکت های ساکنیست که جزء کلمه نیست ولی در آخر کلمه می آید و معنایی هم ندارد. اینکه چرا های سکت به آخر کلمه اضافه می شود در ادامه درس انشالله بیان خواهد شد. خب حالا های سکت چگونه خوانده می شه؟ های سکت همیشه ساکن خوانده می شود. چه بر های سکت، یعنی بر کلمه‌ای که های سکت داره وقف بشود و یا به کلمه بعدی وصل گردد. بعد از آشنایی با تعریف های سکت، موارد های سکت خدمت شما عزیزان ارائه می شود. های سکت تنها در 7 کلمه قرآن وارد شده که به ترتیب سور قرآن خدمت شما عرض می کنم. دوستانی که می خواهند یادداشت کنند این موارد رو بنویسند. مورد اول در سوره بقره آیه 259 قرار گرفته، عبارت لم یتسنه. اینجا اینها های سکت هستش. خب ما چه بخوایم روی لم یتسنه وقف کنیم و چه بخواهیم او رو وصل کنیم به کلمه بعدی، این های سکت با علامت سکون خوانده میشه، لذا نباید بهش حرکت بدیم. مورد دوم در سوره انعام آیه 90 واقع شده، کلمه اقتده که اینجا هم چه ما وقف کنیم روی کلمه اقتده و چه به وصل بخوانیم باید های سکت رو با سکون بخوانیم. یک موقع تصور نکنیم حالا که میخواییم به کلمه بعدی وصلش بکنیم باید بهش حرکت بدهیم. مورد سوم سوره حاقه آیه 19، کلمه کتابیه مورد چهارم سوره حاقه آیه 20 و 26 در هر دوی این آیات این کلمه حسابیه آمده. مورد پنجم سوره حاقه آیه 28 کلمه مالیه، این هم هاش های سکت هست. مورد ششم سوره حاقه آیه 29 کلمه سلطانیه. مورد هفتم آخرین مورد سوره قارعه آیه 10 کلمه ماهیه. اینها موارد هفتگانه های سکت هست. علت بیان و شناخت های سکت این هستش که اینها جزء کلمه نیست و چه روی اینهای سکت وقف کنیم و چه او رو به کلمه بعدی وصل کنیم باید با علامت سکون خوانده بشه. این مسئله و مطلبی رو که میخوام عرض کنم به خاطرتون بسپرید. های سکت در مورد اول و دوم کدام بود؟ دوستانی که نوشتن میدونن. مورد اول لم یتسنه، مورد دوم اقتده. های سکت در مورد اول و دوم در آخر فعل قرار گرفته. چرا در آخر فعل قرار گرفته؟ تا حرکت آخر فعل رو حفظ کنه. و در موارد سوم تا هفتم در آخر کلماتی قرار گرفته که اینا اسمن، فعل نیستن. خب برای چی آخر این اسما آمده؟ تا با آیات دیگر سوره توازن و هماهنگی داشته باشه. دوستان عزیز اگر مراجعه کنن به سوره های حاقه و قارعه توجه دارن که این سور آیات آخرش همش هنگام وقف تبدیل به های ساکن میشه. لذا این کلمات رو بهش های سکت رو اضافه کردن تا توازن و هماهنگی با آخر آیات دیگر داشته باشه. این هم از شناخت های سکت. نوع سوم از ها که در آخر کلمات قرار گرفته چه هایی هست؟ نوع اول رو گفتیم، های ضمیر. نوع دوم های چی؟ سکت. نوع سوم های اصلی. های اصلی مطلب زیادی نداره. در کلمات قرآن های دیگری وجود دارد غیر از های ضمیر و های سکت که به آن های اصلی میگویند. این ها نیز در آخر کلمه قرار دارد ولی جزو خود کلمه هست. توجه کنید، برعکس های سکت که جزو خود کلمه نبود، اینها جزو خود کلمه هست. در حقیقت یکی از حروف اصلی کلمه هست و کلمه بدون اینها ناقص می شود. به همین علت به اینها گفتن های اصلی، چون جزء حروف اصلی کلمه است. های اصلی همیشه با همان حرکت خود خوانده می شه و اشباع نمی شه. مانند ها در این کلمات توجه کنید، الله، این کلمه الله های او های اصلی است، یعنی جزء خود کلمه است. اگر شما اینها رو بردارید کلمه ناقص میشه. یا کلمه نفقهو، این هم جزء خود کلمه است. اگر این حرف ها رو شما بردارید این کلمه نفقهو ناقص میشه. ینتهی وجهو فواکهو. خب صورت خواندن این های اصلی هم عرض شد که اشباع نمیشه، فقط با حرکت خودش خوانده میشه. امیدواریم که این درس هم مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. تا درس آینده و جلسه دیگر با همه شما خداحافظی میکنیم.